نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما را ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم.
به باغ همسفران
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان فرهیخته. امیدوار هستم که با ما همراه بشید، به باغ همسفران بیایید. امشب هم به مانند شب‌های گذشته در برنامه میهمان ارجمندی داریم، جناب آقای دکتر طهمورث ساجدی، و با هم گفتگو خواهیم کرد درباره موضوع برنامه، یعنی تأثیر ادبیات ایران زمین، ادبیات پارسی در ادبیات سایر ملل، به خصوص در ادبیات فرانسه و فرانسوی زبان‌ها. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم که باز این برنامه رو داریم این شکل ادامه میدیم با قرن 19 هم، البته اگه اشتباه نکنم.
بله کاملا درست.
در خدمتم هستم.
خواهش میکنم. انشالله ما کماکان در مورد صاحب کرسیان در مدرسه زبانهای شرقی و کسانی که صاحب کرسی نبوده اند کلاممون رو ادامه خواهیم. خب دوستان شنونده، همونطور که شنونده برنامه ما در هفته‌های پیشین بوده اید، انشالله قطعا در جریان قرار گرفتید که ما بررسی کردیم برخی از افرادی که صاحب کرسی بودند از ایران شناسان، صاحب کرسیانی که در مدرسه زبانهای شرقی درس می دادند، کسانی رو مثل لانگلس، مثل شزی، مثل کاترومر، شفر، اینا رو بررسی کردیم تا حدی زندگیشون رو و آثاری که داشتند. در مورد کلمان هوار صحبت کردیم، از شودزکو اندکی گفتیم. آقای دکتر فکر میکنم هنوز قسمت‌هایی باز باقی مونده باشه، چون به هر حال کاری که ایشون کرد و به خصوص کازیمیرسکی، این دو نفر رو باید یه مقدار در موردشون بیشتر صحبت کنیم. البته این دو نفر صاحب کرسی نبودند. ما در مورد نیکولا و گوبینو هم قرار بود صحبت کنیم که اینقدر زمان سری گذشت جلسه پیشین که
نشد.
نرسیدیم. حالا ان شاءالله این هفته در مورد این بزرگان صحبت خواهیم کرد. من رشته کلام رو به خود استالی میسپارم، چون فکر میکنم قدری از شودزکو گفتیم، بنابراین اگر مطالب دیگری باقی مونده به عنوان مطالب تکمیلی، با توجه به اینکه ایشون در زمینه تدوین دستور زبان فارسی بر اساس گویش فارسی زبان ها، نه الزاماً هندیان فارسی زبان، بسیار تلاش کرد، من تقاضا میکنم در این مورد هرچه بانده بفرمید.
خواهش کنم. ما اساتید صاحب کرسی رو از اساتیدی که در کالج دو فرانس با اونی که در مدرسه زبانهای زندگی متفاوت میگیریم. تفاوت دارن اینا. بعد مدرسه مطالعات عالی رو هم داریم که در اونجا ایران شناسی را میفته، ولی به سبک جدید و بیشتر برای لنگویستیک زبان شناختی میشه. خب هر کدوم از این سری از این اساتید برای خودشون آثاری رو دارن که اگه قرار ما بگیم فرانسه چه مکتب های ایران شناسی رو موفق بوده و کدام هاش موفق نبوده، باید بیلان اینا رو نگاه بکنیم. درسته اونایی که صاحب کرسی در مدرسه زبان ها هستند طبق آیین نامه بایستی دستور زبان فارسی رو بنویسن، چون بعضی ها تا 40 سال تدریس کردن.
درسته.
سالهای طولانی تدریس کردن. لانگلس خیلی تدریس کرده. شزی کم بوده. کاتومیق 40 سال تدریس. شاگرد شفر 40 سال تدریس کرده. یعنی قرن رو پر کردن.
بله.
اینجوری اگه بخوایم حساب بکنیم. در نتیجه بیلان اونا در رابطه با دستور زبان فارسی و منتخبات فارسی همیشه موفق نبوده، نداشتند. ولی خوب در کنار اینا در مدرسه، در کالج دو فرانس ما اساتید بزرگی داشتیم که سعی کردن اینا رو برآورده بکنن بدون اینکه ربطی به اساسنامه داشته باشه، و هم افرادی که بدون کرسی هستن و اغلب اینها به عنوان مترجم وزارت امور خارجه مال فرانسه رو میگم هستند.
غالبا اینها کسانی بودند که با هیئت‌های سیاسی هم به فرض فرمایید ایران آمدند.
آمدند به ایران هم احسن و مثلا شدزوکو از ابتدا در خدمت روسیه در ایران فعالیت میکرد. درسته؟ کازیمیرسکی حدود 1839 زمان محمد شاه قاجار در یک هیئت معروف به کنت دو سرسه بعد از هیئت گاردان وارد ایران میشه و مهمترین هیئت بعد از این دوتا هیئت گوبینوست.
بله.
که خود شخص گوبینو دوبار میاد،
هیئت بوره اگه اشتباه نکنم، درسته؟
بله، بوره سفیر فرستاده مخصوص یا ویژه ناپلئون سوم بود و گوبینو منشی اون بود. اصلا منشی و گروه بود. در این گروهی که به ایران میاد مثل گروه گاردان ما چند ایرانشناس باسواد داریم که سعی میکنن به ادبیات فارسی بپردازن اونو ترجمه بکنن. در اون ایامی که جوانن مثلا در ایران با ایت گاردان بود صحبت از هاتف اصفهانی زیاد بود.
بله.
در نتیجه اشعارشو ترجمه میکنه، همینطور از نشاط اصفهانی که در اون ایام
میشه گفت اینا اولین ترجمه ها از آثار
اولین ترجمه ها از اشعار همون وقته. بله. ما اشعار یا مثلا آثار کلاسیک رو میبینیم ترجمه شده، حالا دنبال اشعاری هستیم که در همون زمان رایج، میخواییم اینا رو برگردونیم. در نتیجه ما اتفاقی چند تن بزرگ داریم که به درد ادبیات فارسی میخورن و اینو ترجمه میکنن. حالا از گاردان بیاییم تا مثلا هیئت سخسه که در اون هیئت دو تا مترجمه بسیار خوب داریم، ما اونجا میبینیم کازیمیرسکی واقعا این قسمت از ایرانو یعنی زمان خودش رو سعی میکنه داشته باشه، حرف نو بزنه و پیدا کردن چاپی از دیوان منوچهری که در هندوستان انجام گرفته بود مشکل بود، ولی ایشون اونو پیدا میکنه، سالها روش کار میکنه و اولین مونوگرافی در مورد تکنگاری در مورد یک شاعر ایرانی رو ارائه میکنه و این برای ما باب میشه، در واقع مدل کار میشه. شما میده هرمان اته از اینجور کارها به طرف ادبیات فارسی رفته، اولین ادبیات فارسی مستدل، یعنی ما اصلا استدلالی داریم اینجا.
حالا ما گفتیم آقای دکتر از دیگران هم، شاید اصل سوال من چون بحث شدزکو بود و بستن بحث ایشون، فقط میخوام در مورد شدزگو هم اون چه که در واقع هست و انتهای در واقع موضوع هست بگین، چون کازیمیرسکی هم اشاره فرمودید بحث تصحیح و یا ترجمه بهتره بگم. بلد. ترجمه دیوان منوچهری و بعد تبری را هم که خب قبلا ما صحبتشو کرده بودیم،
زوتنبرگ بودش. بلد. اون اصلا ربطی به چیز نداره، برای اینکه ایشون مورخ نه، ادبی بود.
بله، چون در مورد ترجمه ها صحبت کردیم، ما در مورد ترجمه تبری هم هفته در جلسه پیش صحبت کردیم.
شما شدزگو رو شدزیکو که میگید، شدزیکو قبل از اینکه دستور زبان فارسی ما رو در پاریس بنویسه به تشویق کتر مقوان جول مول،
بله،
ایشون اومدن فولکلور ما رو که جمع‌آوری کرده بودن به نفع انگلیسی ها در لندن منتشر کردن. بعدن در فرانسه نویسنده معروف رومانسیر، نویسنده زن فرانسوی جورج ساند که نصفش مثل خود شدزکو لهستانی بود و نصف دیگرش فرانسه بود، به دعوت این خانم که صاحب یک مجله بود کروغلی رو از اون مجموعه 450 صفحه جدا میکنه و کروغلی رو برای ترجمه میکنه و ارائه میکنه و بار اول یه مقایسه های جالبی بین روبند بوا یا رابین هود انگلیسی ها و کروغلی و همینطور اون چیزی که ما میگیم عیار، چون این کروغلی برای خودش نمیدوزده، برای فقرا میدوزده،
در واقع عیاره.
عیاره اون چی در قرن بیستم ما میبینیم زورو رو مثلا اسپانیایی ها داره میخوره، این مقابله اینجوری شده، ولی خب واقعا مال ما متفاوته، چون محلی که مستقر شده بود طبق گفته خود ملک اینو نقدش میکنه بین ایران و ترکیه بود که هر کی میخواست به طرف مثلا پایین بره، پایین تر از اون
آذربایجان،
آره، میگرف از اینا.
درست.
حالا این کروغلیش همینجوری در فرانسه فرانسوی ها میگن کروغلی، اینو توجه داری، هرچند کاف ابتدا بخواییم بذاریم اونا اونو اشتباه میکنن، غه هم میگن، آره غه هم میگن، قرآن میگن قرآن، توجه داره. این کار بدعتی بود که ایشون انجام میده، ولی بعدن شوتزوکو بیلان شما نگاه میکنیم در مورد بعضی از مباحث جغرافیایی و یا ادبی مثل تعزیه بار اول اون تعدادی که ایشون از دربار فتلی شای قاجار نسخه های خطی رو قرض گرفته بود، آورده بود پاریس، ترجمه کرده بود، ارائه کرده بود، بار اول ما خود تعزیه رو داریم که چون نمیتونیم ترجمه بکنیم به فرانسه، ما میگیم تئاتر رولیژیو، تئاتر مذهبی میگیم، چون تعزیه معادل نداره برای اونا. توجه داری خیلی مقبول میفته، به طوری که گوبینو بعدها دنبال اینو میگیره، حتی از تکیه ها صحبت میکنه، تکیه های تهران، و بعد رونان نقدش میکنه. این میشه بیلان شوتزوکو که در واقع هم ادبیه، هم مباحث کوچیک،
مباحث جغرافیایی و به نوعی تاریخ
و فولکلور
ماست. تعزیه هم به هر حال جزء این مباحث مطرح کرده.
بله میشه گفت. توجه دارید ما دفرمری رو حتما بایستی در این مقطع زمانی 1850 اندی ذکر بکنیم. بله. برای اینکه ترجمه گلستان ایشون برای بار اول بعد از ترجمه آندره دوریه، ترجمه بسیار زیبایی از روی یک چاپ هندوستانی که از هندوستان آورده بودن منتشر میکنه. بله. هنوزم که هنوزه ترجمه دفرمری که صاحب کرسی عربی بود ولی فارسی کار میکرد هنوزم معتبره، یعنی بهتر از این ترجمه نشده. این باعث میشه که باقی دو منخ هم بوستان سعدی رو برای بار اول ترجمه بکنه. در نتیجه ما با سعدی، با مولوی خیلی کم، با حافظ خیلی کم، با فردوسی خیلی زیاد، با عطار یک کتاب منطق الطیر، با نظامی که اشعارش ترجمه میشه، همینطور لیلی و مجنونش توسطه، ما ادبیات کلاسیکمون رو در فرانسه داریم، یعنی کلن داریم. بله. اما یک فرد که ناخواسته، یعنی یه جوری میشه که در خود ایرانم مقبول نبود ولی خوشبختانه کشف میشه، توسط ژان باتیست نیکولا که در همین تهران خودمون دفن شده، چون کار بعدن کارمند وزارت امور خارجه ایران میشه، که من خوشبختانه عکسش پیدا کردم، عکس سنگ و گروش، ولی دیر پیدا کردم چون یه صفحه در موردش نوشته بودم. به هر حال ژان باتیست نیکولا چاپی رو در تهران پیدا میکنه، چاپی از رباعیات خیام که چون مقبول نبودم کسی صحبتش نمیکنه، اینی میخونه، عاشقش میشه، بخشی رو ترجمه میکنه که ژول مول در گزارش های سالانه خودش اینو ذکر میکنه. اما یه چاپی هم به دست ادوارد فیتزجرالد میرسه، انگلیسیه،
که مبنای ترجمه در آقای فیتزجرالد
میشه، همش اون میشه. و یه چیزی هم که رایج میشه تقریبا، چون شزی که صحبتش رو کردیم وقتی لیلی و مجنون ترجمه میکنه، ترجمهش آزاد بود، یعنی استنباطی بود. بله. یا خوشش میومد، و چون سیلوست و ساسی هم تاییدش کرده بود دیگه کسی نمیتونست بگه نه. ولی اونایی که مخالف مکتب ادبی بودن اینو مسخره میکنن، میگن همچین چیزی نیست، اما کسی مال فیتزجرالد رو مسخره نمیکنه. ولی فیتزجرالد دقیق نیست، استنباطی، هر چی شما خواستید. اینی که از خیام، از انگلستان میره آمریکا، فتح خیام آمریکا بود، در از انگلستان آمریکا بود، ادبیات آمریکایی با شعر میخواست با خیام شروع میکنه. درسته که امروز صحبت چیه؟ مولوی،
مولانا
است. اصلا کلاس های مخصوصی برای هم گذاشتن، ولی با خیام شروع میشه. حرفای خیام حرفای غربی هم هستش که میشه زد.
حالا ما هم نیکولا گفتیم، از خیام آره. گفتیم، چون آره. از دومنار هم صحبت کردیم،
دومنار که مترجم بوستان بود. یک مقدمه خوبی هم در مورد شعر فارسی داره. بله. که دنبالشو بعدن دارمستتر وقتی بله. استاد کرسی زبان فارسی میشه در مدرسه، در کلژ دو فرانس ادامه میده، اونجا میگه اونو ما ترجمه نکردیم متاسفانه. بله. نداریم. این که گفتم من کلژ دو فرانس ابتدا با سیلوست و ساسی، بعد آمد جوبر، بعد مول. اگه باقبه دو مناخ یه مدتی میره کلژ دو فرانس، برای اینکه شاگرد مول بوده،
یعنی
مورد تایید بود. 76 مول فوت میکنه و اصلا فردوسی رو به اوج میبره. فردوسی در اروپا با نام مول عجین شده، همینطور با چاپی که ایشون دادن.
در واقع دومنار هم یه کاری آیه دکتر انجام داده، ترجمه ژول مول از شاهنامه فردوسی جلد هفتمش رو در بخشی. واقع دومنار بخشیش رو آورده تکمیل کرده،
به خاطر اینکه دعوا میشه، جنگ میشه بین دو کشور آلمان و فرانسه پاریس محاصره میشه، انقلابیون دفعتاً به فکرشون میرسه که ملک آلمانی فرانسوی بله. شده، حمله میکنن خونهشو، این فرار میکنه با زنش میره لندن، خونهشو داغون میکنن، تمام ترجمهاشو از بین میبرن، وقتی میاد از نو شروع بکنه دیگه عمر کفاف نمیده. درسته. شاگردش که همین دومینار باشه بیاد داشت که همچین بله. چیزی رو دیده
و
بود
و کار رو عملا تمام
میکنه. بله. بله، اون ایشون چند مورد از این کارا کرده. اما خود باقوی دومناغ و همینطور ژان باتیست نیکولا از مترجمانی بودن که به همراه گوبینو به ایران اومده بودن.
فقط این تو ذهنم بود بگم آره. ما از هر چی که میگیم به نوعی به گوبینو برمیگرده، چون دومنار جزو کسانی بود که با ایشون به ایران آره. آمد
و اتفاقا دومنار میگه من گوبینو رو خیلی زیر دست گوبینو کار میکردم.
بله.
سه تا زیر دست گوبینو کار میکردن، یکی که شما نشنیدید احتمالاً آمد کقی است. کقی جایگاه بزرگی در ادبیات همین اصل داره به خاطر ترجمه شرایع الاسلام محقق علی و معرفی حقوق شیعه،
در واقع حقوق فقه شیعه
احسن بر. که بعدن دکتر مصدق تز داره در این مورد. درسته،
چون شرایع رو به هر حال هنوز که هنوزه در علم حقوق یکی از منابع فقهی حقوق اسلامی میدونه،
مهم بر. که شما بهتر میدونید اینو. درسته، ولی اون وقت سنی ها معرفی شده بودن، کسی به طرف شیعه نرفته بود. فرانسه این کارو میکنه. یکی هم این که ایشون قابوسنامه رو ترجمه میکنه. دو سه تا بیلان خوب کقی داره. کقی زیر نظر گوبینو کار میکرد. بعضی از کارهای ترجمهشو ایشون ریویزه میکرد، تجدید نظر میکرد. یکی هم باقوی دومناغ بود که در این ایام بیلانی نداشت ولی جغرافیای ایران کار کرده بود و اونو تقدیم کرده بود به ژول مول. نفر سوم نیکولا بود. نیکولا رو تا اونجایی که من میدونم قبل از اینکه گوبینو به ایران بیاد در ایران بود و در بوشهر ازش استقبال به عمل میاره. انگلیسی ها که جنوب ایران رو در اختیار داشتن این کارا رو که انجام میدادن دفعتن میدادن این آقا اومده، میبینن که این آقا اومده. در نتیجه لیستی که اونا ارائه کرده بودن در اون لیست ما اسم چیزم داریم، ژان باتیست نیکولا رو هم داریم.
بله.
نیکولا ما اگه بخوایم مجموع کاراشو بخوایم بگیم، کارایی رو که شروع کرده ول کرده زیاده.
بله،
مثلا فرهنگ فرانسه فارسی، فرهنگ فارسی فرانسه، اینا تا همین چند سال پیش هم بود و توجه دارید دفعتن فرهنگ معلم جای اونو گرفت. بروخیم یه کتاب فرهنگ بله. نفیسی اینا جای اونو گرفت،
جای در واقع فرهنگی رو فرهنگ نیکولا
معروفه.
خب ما از کری گفتیم، از نیکولا گفتیم، بله. از دفرمری گفتیم، بله. از دومنار گفتیم، ولی همه اینا عملا یه جورایی برمیگردن به یه نقطه‌ای که ما بهش خیلی علاقه داریم و اونم کنت دو گوبینو هست که
بله.
هفته گذشته یک جمله رو استاد ساجدی برای دوستان از شنونده اشاره کردم که گفته من هرگز از ستایش ایرانیان خسته نمی‌شوم. بله. این واقعیتی است که در آثار خود او هم هست. من به دوستان شنونده این رو بگم که از فصل دوی کتاب گوبینو، سه سال در آسیا، که در 1859 این کتاب رو
نوشته،
در فصل دومش به نام ملت که در واقع در مورد ملت ایران هست، ایشون مطلبی رو آوردن که من فارسی این رو میخونم و آقای دکتر ساجدی هم به فرانسه همون رو خواهند خون. این مقدمه میشه برای ورود به بحث گوبینو که انشالله هفته آینده ما اون رو ادامه خواهیم داد. گوبینو ایران رو اینگونه توصیف کرده، بشنوید. میگه سلطنت ها، فتوحات، تسخیر سرزمین ها به تدریج قدرتشان را از دست میدهند و از بین میروند، بی آن که به شخصیت فردی ایرانی لطمه زده باشند. همچنان ایران ایران خواهد ماند و لذا هرگز نخواهد مرد. در نظرم تخت سنگ خارایی مجسم میشود که امواج به ژرفی ها غلطانده ولی تحولات کره زمین آن را به خشکی کشانده و رودخانه عظیمی آن را به این سو و آن سو رانده و اکنون فرتوت و ساییده، شکسته و آسیب دیده، اما هنوز همان تخت سنگ خاراست که با استواری در میان دشتی خشک و بایر قرار گرفته است. اما هر وقت طبیعت اقتضا کند سفرش را از سر می گیرد و برایش کمترین اهمیتی ندارد که چه عاملی آن را با خودش می برد و چه ماجراهایی بر سرش خواهد آمد، مادامی که نابود نشده همان سنگ خاراست و در برابر نیرویی که ظرف مدت یک سال آن را می ساید هزار سال دوام خواهد کرد. بشنوید متن فرانسوی همین رو، بسیار زیباست. حالا من بعدش میگم که چرا این رو خوندیم، چون یه نکته خیلی جالبی از بین شعرهای خودمون هم هست که در واقع بر همین اساس شعری رو سروده. اینو بعد از شنیدن متن فرانسوی
خواهش میکنم. بله، در همون کتاب چاپ گالیمار گوبینو فقط به معنی آثار صفحه 242 میگه می les dominations, les conquêtes, les annexions useront leur force et tomberont sans avoir entamé l'individualité iranienne. On mutiera en vain la Perse, on la divisera, on lui pourra ôter son nom, elle restera la Perse. Et partant ne saurait mourir, il me semble voir un granit que les flots de la mer ont roulé dans les profondeurs. Qu'une révolution du globe a mis à sac, qu'un fleuve a encore promené et qui usait arrondi aux angles, éraillé en maints endroits, mais toujours granit, repose pour le moment au centre d'un vallon aride. Il reprendra ses pérégrinations quand il plaira à la nature. Peu lui importe l'élément qui l'emportera et les aventures qu'il pourra courir. Tant qu'il n'aura pas disparu, il sera toujours granit. Et pour une force qui l'écornera à peine, en 100 ans, il en usera des milliers.
بسیار عالی، کاملا هم میشد فهمید. من داشتم با این ترجمه فارسی مطابقت میدادم، میشد حتی کلام رو متوجه
شد. ترجمه‌ش خوبه،
به خصوص هر جا اون گرانیت یا گرانیت گفته میشد سنگ خارا مشخصه. حالا خیلی جالب هست که مرحوم احمد سهیلی خانساری که به هر حال شاعر ناخوندن
همینی که شما
و سر ذوق اومده و پاسخی داده، در واقع پاسخی نمیشه گفت، میشه گفت منبع الهام بوده
الهام
برای یک شعر.
منبع الهام شده.
بله، در مجله بخارا شماره 8990 در سال 1391 این چاپ شده تحت این عنوان ایران. کنت گوبینو در کتاب 3 سال در آسیا گفته است ایران در نظرم تخت سنگ خارایی است که هر چند امواج حادثات آن را این سو و آن سو غلطانده، ولی با همه فرتوتی و آسیب دیدگی هنوز هم تخت سنگ خاراست. نه تنها نابود نمی شود، بلکه در عوض هر سال که بر زندگیش بگذرد 1000 سال دوام خواهد کرد. قطعه شعری رو ایشون سرودند که همین مطلب رو به زبان شعر فارسی ایشون بیان کردند. من اگر اجازه بفرمایید استاد، برای دوستان شنونده این قطعه شعر رو بخونم. ماند ایران به سنگ خارایی، جاگزین در کنار دریایی، باد و طوفان چو تند برخیزد، شن و خاشاک بر سرش ریزد، جزر و مدش فرو برد در آب، آبش از سر گذر کند به شتاب، تا که در هم به کوبتش پیکر، سر او را زند به سنگ دگر، نگذارد تلاطم دریا که بگیرد قرار در یک جا، گه بغلطاندش در آب شمر، گه ز سوی برد به سوی دگر، این چنین بگذرد مه و سالش، هست خیلی بلا به دنبالش، لیک خارا پس از 1000 سال پایدار است با چنین احوال.
بسیار
بسیار زیبا و سپاسگزار از شما استاد که این انتخاب زیبا رو در مورد نوشته گوبینو انجام دادید و به زبان فرانسه همون رو برای دوستان خوندید. آقای دکتر، گوبینو سخنان دیگری هم داره، به خصوص در مورد بحث تمدنی که قرار بوده به نوعی غربی ها انگار برای ایرانیان بیارند. به هر حال ایشون تحت عنوان منشی یک هیئت سیاسی به ایران آمد بار اول،
بار دوم سفیر کبیر،
اما دیگه سفیر کبیر شد بعد. به هر حال بخوایم و نخوایم، تأثیراتی که شاید ادب پارسی در ادب فرانسه گذاشته، قسمتیش هم به واسطه اون مطامع سیاسی فرانسویان بوده. اما جالب اینجاست که گوبینو اونقدر دارای بینش وسیع و شهود بالایی بوده که به این نتیجه میرسه که اون اقدامات الزاماً اقدامات مثبتی نیست.
بله، به این نتیجه میرسه خودش و اینو میگه،
این رو میگه. حالا هفته آینده انشالله اینو برای دوستانمون خواهیم گفت به امید خدا. آقای دکتر سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده و با دوستان شنونده هم خداحافظی میکنم. انشالله هفته آینده هم با ما همسفر باشند در این باغ و با هم گلهای زیبای باغ ادبیات جهان رو بچینیم و ببوییم. بدرود تا هفته آینده.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
مخاطبان محترم، شما عزیزان میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سهم من یک ایده است. رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیونی فلسطین برگزار می شود.
این نصر قریب ان شاء الله.
ان شاء الله هذا البيت اللي انتم تشوفوه قدامكم هذا اربع مرات كل حرب لازم.
وانا بقول ببعث رساله لكل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر.
علاقمندان خوش‌ذوق می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده فقط تا 30 آذر